الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر اجیر خود را به مستأجر دیگر اجاره بدهد حکمش چیست. تا کنون سه مقام ترسیم شد. مقام اول تصویر صبر مسئله بود و بیان محل نزاع. مقام ثانی بیان حکم تکلیفی این صبر بود. مقام ثالث بیان حکم وضعی این صبر و اساره اون صبر ششگانه هم به چهار صورت هست، زیرا در صورت اولا جمیع منافع خود را به مستأجر تملیک می کند، همون طوری که در اجاره عین جمیع منافع عین را موجر به مستأجر تملیک می کند. در صورت دوم منفعت خاصه را تملیک مستأجر می کند، مثل منفعت کتابت، خیاطت و مانند آن، همون طوری که در اجاره عین منفعت خاصه عین را تملیک مستأجر می کند. در این دو صورت ذمه اجیر مشمول نیست، چیزی را به ذمه نگرفت، بلکه منفعت خود را که یک امر اعتباری و عقلایی است تملیک مستأجر کرده است. صورت سوم آن است که چیزی را در عهده گرفت که به مستأجر تسلیم بکند. اون چه که محور تملیک و تملک است منفعت معین است در عهده اجیر به نحو وحدت مطلوب، یعنی خود این شخص در زمان معین کار معین را انجام بدهد، که همه این عناوین قید است، نه عام از تسبیب و مباشرت است بلکه خصوص مباشرت است، و نه در زمان مخیر است بلکه زمان معین است، و نه در عمل مخیر است بلکه عمل خاص است، عمل معین نه غیر او، از خود این شخص معین نه اهم از مباشرت و تسبیب در زمان معین، این میشه وحدت مطلوب. ولی این را در عهده گرفته است، یعنی مستأجر این محور اجاره را در ذمه اجیر مالک است، که این صورت در اجاره عین فرض ندارد چون عین ذمه ندارد. صورت چهارم آن است که محور اجاره ذمه است نه عین. اجیر عهده‌دار شد که کار معینی را انجام بدهد، اما نه به قید مباشرت و نه به قید زمان معین. گاهی یکی از اینها به عنوان تعدد مطلوب یاد می شود، یعنی یا مباشرت است یا تسبیب، یا فلان زمان است یا زمان معین. به هر تقدیر لازم نیست که خودش انجام بدهد، یا اگر لازم شد خودش انجام بدهد زمانش مشخص نیست. پس اگر زمان مشخص نبود یا مباشرت شرط نشد میشه تعدد مطلوب. این هم صورت چهارم، که در حقیقت این صورت پنجم و ششم که به یک صورت در آمد، صورت چهارم و پنجم و ششم به یک صورت در آمد که مجموعاً شده یک صورت، اون سه صورت هم که یاد شده است جمع میشه چهار صورت. حکم تکلیفی همه این صور حرمت است، یعنی بر اجیر حرام است که کاری را در این مدت معین برای خودش بکند، یا برای غیر تبرعاً انجام بدهد، یا برای غیر با عوض انجام بدهد، خواه اون عوض به نحو اجاره باشد خواه به نحو جعاله. چون در تمام این امور یاد شده تفوید حق مستأجر است و تفوید حق غیر حرام است، در تمام این حالات یاد شده او وفای به عقد نکرده است وفای به عقد واجب است و مانند اون. پس از این جهت از لحاظ حکم تکلیفی بین این صور چهارگانه فرقی نیست. اما مقام سوم بحث که حکم وضعی است، چون بین این صور چهارگانه کاملا فرق است، ناشار باید هر کدام از این صورتهای چهارگانه را جداگانه بحث کرد. در صورت اولا که جمیع منافع را اجیر به مستاجر تملیک کرد به منزله عمر فروشی است، او اگر در این مدت کاری نکرد یا برای خود کار کرد گذشته از اون حکم تکلیفی، اون مقداری از منافع را که تسلیم مستأجر نکرد و تفوید کرد ضامن است و مستأجر در اثر تعذر تسلیم اجیر خیار تعذر تسلیم دارد و این خیار هم قبلا ثابت شد که اختصاصی به بیع و مانند اون ندارد. مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد و بر اجیر واجب است که در برابر این خیار به حقی که مستأجر از او طلب میکند قیام کند. مستأجر اگر این خیار تعذر تسلیم را اعمال نکرد، عقد اجاره اول به قوت خود باقی است، تمام اجرت المسمى را مستأجر باید به اجیر تأدیه کند و اجیر باید تمام این عمل را به مستأجر تأدیه کند. چون مقداری از این اعمال را مدت را یا فوت کرد یا تفوید، یعنی یا به تعطیل گذرون یا برای خود کار کرد، خود استیفای منافع کرد، اجرت المثل این مقدار از عمل را ضامن است، زیرا جمیع منافع این شخص به منزله جمیع منافع این است که ملک مستأجر شد. تصرف اجیر در منافع خود در حقیقت تصرف در ملک غیر است. تفویت ملک غیر بر اساس قانون من اسلف زمان آور است. این زمان هم زمان ید است نه زمان معاوضه، یعنی این مسلف ضامن است و چون این شی مثلی نیست، قیمی است، قیمتی او را باید بدهد، قیمتی او به همین اجرت مثل است، یعنی خود این مثل را چون نظیر کالاهایی نیست که از همسان هم باشند که مثل داشته باشد، باید قیمتی این را بپردازد، قیمتی این عبارت از اجرت مثل است. اگر مستأجر خیار تعذر تسلیم را اعمال کرد و معامله را فسخ کرد، تمام اجرت المسمى را استرداد می کند. یک، تمام عمل را باید به اجیر تأدیه کند و برگرداند. دو، چون اجیر یک مقداری از این عمل و زمان را به سود خود صرف کرد، بخشی از این اعمال و زمان را برای مستأجر گذرون، مستأجر ضامن اجرت المثل این مقدار از منافعی است که استیفا کرده، زیرا اجیر این منافع را رایگان برای مستأجر انجام نداد و مستأجر هم به عنوان رایگان این منافع را استیفا نکرد. اگر منفعت استیفا شد و رایگان نبود، این تحت زمان است، این یه مقدمه. زمان هم یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه آن است که انسان این یا منفعتی را در یک قرارداد معاملی با یک عوضی مقابله کند، این را میگن زمان معاوضه. حالا خواه کمتر از قیمت روز باشد، خواه معادل او، خواه بیشتر. اگر انسان چیزی را می فروشد یا چیزی رو میخرد با زمان معاوضه میخرد، یعنی در مقابل این عین عوضی را که قرار دادند ضامن است، نه بیشتر و نه کمتر. گاهی این سمن کمتر از قیمت است، گاهی معادل اوست، گاهی بیشتر. چون با توافق طرفین این کالا را در مقابل اون عوض قرار دادن، خریدار زمان معاوضی دارد، یعنی ثمن بدهکار است نه قیمت. و اگر چنون که این یا کالا در قبال چیزی قرار نگرفت، این زمان زمان ید است. قانون من اتلف امثال ذلک میگوید این ید ید زامن است. چون این ید ید عادیه از زامن است، باید خود اون این را بپردازد. چون تعدیه اون این ممکن نیست، باید مثلش را تعدیه کند. اگر مثلی است قیمتش را بپردازد، اگر قیمی است. این میشه زمان معاوضیت. این که قراردادهای گوناگون نیست، این یک قرارداد است. تقسیط در صورتی است که قراردادهای گوناگون باشد. وقتی تقسیط هست که چند قرارداد باشد، مثل اینکه بناشون تحلیلا بر این بود که این عجیل صبح تا غروب بر اینا کار بکند و 8 ساعت کار بکند، حالا 4 ساعت کار کرده. در این گونه از موارد در حقیقت این یک اجاره منحل می شود به 8 اجاره. ولی اگر سخن از تحلیل عرفی نبود، یه عقد واحد است که عوض در مقابل معوض قرار گرفت، این عقد واحد یا باقی است یا منحل است. اگر این عقد واحد باقی است، باید اجرت المسما را تعدیه کند. اگر این عقد واحد منحل شد، باید عوض اون چرا که استیفا کرده است بپردازد، نه تقسیط. این در صورتی است که اجیر یا فوت شده باشد منافع تحت ید او، یعنی به تعطیل گذرانده باشد، یا تفویت کرده باشد به استیفای منافع برای خود کار کرده باشد. ولی اگر برای غیر کار کرده باشد، یعنی اجیر برای غیر کار کرده باشد ولی تبرعاً بدون چشم داشت، گرچه برای غیر تبرعاً کار کرد، اما تبرع در جایی انسان مال خود را به غیر تبرعاً عطا کند، نه مال بیگانه را. در این صورت اولا، چون جمیع منافع را اجیر به مستاجر تملیک کرد، پس فعلا لا یملکون نفسه شیئا من المنافع، و هر گونه تصرفی که در محدوده منافع خود می کند در حقیقت تصرف غاصبانه است، ملک غیر را به بیگانه اعطا می کند. چون ملک غیر را به بیگانه اعطا می کند، این منفعت تحت ید او تلف شده است، بر اساس من اصلف ضامن است. مستأجر هم به همین اجیر مراجعه می کند و از او اجرت المثل دریافت می کند. اما آیا مستأجر می تواند به اون غیر مراجعه کند، از اون غیر هم اجرت المثل بگیرد یا نه؟ یک صورت رو استثناء کرد. گفتن اون غیر که متبرع اون له است و این منافع را اجیر رایگان در اختیار او قرار داد، او وجهی برای ضامن بودنش نیست. ولی اگر اون غیر فریب داد این اجیر را، مغرور کرده است، بر اساس المغرورو یرجو الی من غره، می شود به این اجیر، می شود به این متبرع اون له که اجیر را مغرور کرد و فریب داد، به او مراجعه کرد. عمده این است که هم قاعده غرور درست تبیین بشه و هم مشخص بشه که کی حق مراجعه دارد. قاعده غرور جایی درست است که خود این شخص یعنی صاحب مال به اتکای حرف این غرور مغرور کننده عمل را تسلیم بکند، نه به داعی مجانی برابر فریب او اقدام میکند به انجام این کار، نه به قصد تبرع. در اون گونه از موارد مغرور یرجع او الی الغار، ولی اگر کسی دیگری رو فریب داد او رو وادار کرده است به تبرع، گفت اینجا کار خیر است، ثواب دارد، این رو انجام بده، او هم انجام داد، معلوم شد کار خیر نیست، او رو فریب داد و او فریب خورد و قصد تبرع کرد، اینجا جای رجوع نیست. ولی اگر چنون که فریبش در عنوان خطای در تطبیق باشد، به اجیر بگوید مگر نان است که تو باید این کار را برای مستاجر انجام بدی، مستاجر گفته است فرون روز برو فرون جا کار بکن، که این کاری که اجیر دارد تسلیم میکند این رو به عنوان وفای عقد دارد انجام میدهد، به عنوان تسلیم به مستأجر دارد انجام میدهد، نه به قصد رایگان. یه وقت است که فریب دهنده اجیر را مغرور میکند، میگوید بسیار خوب تو گرشه تعهد کردی، اما رسیدن به این کار خیر هم بی ثواب نیست، این کار خیر انجام بده، بالاخره جبران میشود، او را فریب داد و او قصد تبرع کرد. اینجا گرچه حکم تکلیفیش جداست ولی وضعا ضامن نیست که به او مراجعه بکنن و از او بگیرن. یه وقت است که او را فریب میدهد، میگوید این کاری که تو باید انجام بدهی صاحب کار گفت که این کار را در فرونجا انجام بده نه اینجا، و این شخص اجیر هم به عنوان وفای به عقد دارد کار میکند، نه به عنوان رایگان. مثل این که کسی به باربر گفته است که صاحب بار، صاحب این ملک گفته است این بار را در فلون مغازه خالی کن نه اینجا، این رو فریب داد و این باربر بار را در مغازه بیگانه خالی کرد، این باربر به عنوان تسلیم و وفا دارد این کار را انجام میدهد، نه به عنوان تبرع. این گونه از موارد است که قاعده غرور تام است. حالا در این محور که قاعده غرور تام است، مغرور به غار مراجعه می کند، آیا مستأجر به غار مراجعه می کند یا اجیر به او مراجعه می کند؟ این رو از تای خوی رضوان لره مناقشه کردن. مرحوم سید رضوان لره دارن که اگر چنون چون متبرع اون له غار باشد، مستأجر میتواند هم به اجیر مراجعه کند هم به غار. ایشون مناقشه دارن که اگر غرور محقق شد مستأجر به اجیر مراجعه میکند، اجیر به غرور کننده مراجعه میکند، وگرنه مستأجر ابتداعا به غرور کننده غار مراجعه نمیکند. چرا؟ برای اینکه اون که مال را تلف کرده است اجیر است، چون مال را اجیر تلف کرده است گرچه به نیرنگ اون شخص مغرور کننده است، مستأجر به اجیر مراجعه میکند. اجیر فکر میکرد این کار را دارد تبرعا انجام میداد، مال غیر است، بعد معلوم شد مال خودش است، چون وقتی بدهکار شد و تعدیه کرد خود مالک میشود، اونگاه به مغرور کننده مراجعه میکند، میگه تو در حقیقت مال مرا تلف کرده ای. رجوع مغرور به غار این درسته، اما رجوع مستأجر هم به غار این هم بچی دارد. چرا؟ برای اینکه فرض در صورت اولاست. صورت اولا آن است که چیزی در عهده اجیر نیست. جمیع منافع اجیر ملک مستأجر شده است، مثل که جمیع منافع یک واحد تجاری یا مسکونی ملک مستأجر شده است. اون غار و فریب دهنده در این اجیر که اثر کرد مثل آن است که در عین مستأجر تصرف کرد. او را که وادار کرد، منتها چون اجیر یه فاعل متفکر مختار است، اگر کسی بخواهد از او کار بگیرد از راه فکر و اندیشه او کار میگیرد. مغرور کننده در محور همین این اجیری که جمیع منافع عینی او ملک مستأجر شده است دخالت کرده و منفعت را به سود خود استیفا کرد. در حقیقت او منفعت را به سود خود استیفا کرده است. ید او میشه ید غاصب، او تلف کرده است. بنابراین همونطوری که برام سید رضوان الله اشاره کردن، مستأجر گذشته از این که میتواند به اجیر مراجعه کند، به غار هم میتواند مراجعه کند. خب در اینجا اگر مستأجر عقد را فسخ کرد که جا برای رجوع به غار نیست، تمام اجرت المسمی را تأدیه می کند و اون چرا که استیفا کرده است اجرت المثل او را هم به اجیر می پردازد، بقیه را هم که خود اجیر به متبرع له داد، یا فسخ می کند یا امضا. اما در صورت سوم، حالت سوم که نه برای خود این کار انجام داد، نه برای غیر به عنوان تبرع، بلکه برای غیر کار کرد با عوض، حالا یا به عنوان اجاره است یا به عنوان جواله، اینجا حکم دیگری پیدا می شود. چون جمیع منافع اجیر طبق صورت اولا ملک مستأجر شد، این اجیر اگر بخواهد همه منافع را یا بعضی از منافع را به دیگری اجارتن یا جعالتن تملیک بکند، این اجاره یا جعاله میشه فضولی، چون ملک غیر را دارد تملیک میکند. این را هم باید فرض کرد که این اجاره یا جعاله دوم نظیر اجاره اول به خود این تعلق گرفته است، نه در عهده و در ذمه. چون جمیع منافع این را در اجاره اولا اجیر به مستأجر داده است، فعلا لا یملک لنفسه شیئا، هر گونه تصرف معاملی بخواهد در این منافع بکند میشه فضولی، چون درباره ملک غیر است، نه اینکه در عهده بگیرد. عهده بگیرد یه فرع دیگری است، ولی بخواهد همین منافع را کلن یا بعضن به غیر باگذار کند اجارتن او جعالتن میشه فضولی. اونگاه مستأجر اول بین سه امر مخیر است، چون این معامله دوم معامله فضولی است، او اختیار دارد این معامله فضولی را امضا کند. اگر امضا کرده است، اون قراردادی را که اجیر با مستأجر دوم دارد، اون قرارداد با مستأجر اول برمیگردد، یعنی تمام اجرت المسمای اجاره دوم را مستأجر مالک میشود. و اگر جعاله شد، اون مال الجعاله را مستأجر مالک میشود. و اگر مستأجر اول این پیمان دوم را فسخ کرده است، فسخ کرده است، اون اجاره یا جعاله باطل می شود و این مستأجر در قبال اون مقدار کاری که برای اون شخص به عنوان جعاله یا اجاره برای دومی انجام داد، باید اجرت المثل این را به مستأجر اول برگرد. این در صورتی است که پیمان دوم را امضا بکند یا رد بکند حکمش مشخص. اما پیمان اول چطور؟ البته امضای پیمان دوم یا فسخ پیمان دوم فرع بر آن است که اون اجاره اول را امضا کرده باشه. ولی گاهی ممکن است اجاره اول را امضا بکند ولی اجاره دوم را امضا نکند، فسخ بکند. ولی امضای اجاره دوم حتما متفرع است بر امضای اجاره اولا، چون اگر اجاره اولا را فسخ کرده باشد دیگه معامله فضولی نیست. وقتی فسخ کرده است میشود مال خود اجیر، مال اجیر را خود اجیر به غیر واگذار کرده است، جارتن یا اجارتن. پس از اون طرف تلازم است ولی از این طرف تلازم نیست. یعنی امضای اجاره دوم حتما متفرع است بر امضای اجاره اولا، ولی امضای اجاره اولا مستلزم امضای اجاره ثانی نیست. ممکن است اجاره اولا را امضا بکند و اجاره ثانی را فسخ بکند. نه، استلزام فقهی دارد دیگر، این استلزام است، دلالت لفظی امثال داره که نیست. این پیمان یک لازمه ای دارد، این کار، این عمل یک لازمه عرفی دارد، وگرنه سخن از دلالت و لفظ امثال ذالک نیست. حالا ولو معاتاتن امضا کرده است، این امضا وقتی اصل عقد را پذیرفته است به جمیع لوازمش باید ملتزم باشد. معناش آن است که من وقتی که این اجاره دوم را امضا کرده ام، معناش این که من ذی حقم، حقم باقی است. معلوم شد اجاره اولا را امضا کرده است، ولی اگر اجاره اولا را امضا کرده باشد، اجاره ثانیه، امضای اجاره دوم یا فسخ اجاره دوم هنوز به قوت خود باقی است، یعنی تأخیر است. مستأجر اول باشه دیگر. نه، اون مقداری که به این جمیع منافع، چون اون اگر مازاد او باشد که خارج از بحث است، اگر مازاد باشد که از بحث خارج است، برای اینکه بحث در صورت اولا، صورت اولا اینه که کلن یا بعضن این را به اجاره یا جواله به دیگری داد که بشه فضولی. اما اگر چون که به اندازه یک هفته انجام داد، یعنی نسبت به مازاد فضولی نیست، ملک شخصی خودش است، در همین محور کلن می شود. یعنی اون چرا که به این چند روز برمی گردد، جمیع منافعی که مال در یک روز یا چند روز مال مستأجر اول بود، این را اجیر به مستأجر دوم داده است. حالا یا مازاد را هم داد یا نداد. اگه مازاد را داد که ملک خودش است و فضولی نیست، خارج از بحث. اگه مازاد را هم نداد که تمام اون چرا که مستأجر دوم واگذار کرده است، ملک مستأجر اول بود. مستأجر دوم چون فضولی است، اگر فضولی اون، چون اگه وقتی فهمید به این که مال او نیست، شاید بتوند، ولی از این طرف خیار هست. او اگر بفهمد که مال او نبود، او که حق خیار ندارد، او مال میخواد. اگر مستأجر اول امضا کرده، مال اوست دیگر، او هیچ بچه برای خیار ندارد، او مال میخواد. اگر چنون که مستأجر اول امضا نکرد که اصلا مالی نیست، چیزی قرارداد صحیحی نبود، تو او، چون وقتی که او امضا نکند معامله میشه باطل، وقتی معامله باطل شد خیار ندارد، چون خیار از احکام معامله صحیح است. و اگر هم او امضا کرده است، وجهی برای خیار داشتن مستأجر دوم نیست، برای اینکه مستأجر دوم ما اجرت منافع میخواست، منافع هم که دارد، تعذر تسلیم هم که نیست. حالا اگر چنون که امضا خود این قسمت دوم رو مستأجر نسبت به اصل عقد اجاره خودش مخیر است، یا عقد اجاره خود اول رو امضا میکند، اونگاه تمام اجرت المسمى را باید بپردازد و در مقابل جمیع منافع را طلب میکند، چون بعضی از منافع فوت شده است، اجرت المسمى مثل اون بعض را میگیرد. و اگر فسخ شد که جمیع اجرت المسمى را به اجیر تعدیه میکند و جمیع اجرت المسمى را که به اجیر داده بود از اجیر میگیرد، اون مقداری از منافع را که از اجیر استیفا کرده است، اجرت المثل او را به اجیر میپردازد. الحمدلله.